اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. شورای علمای شیعه توجه دولت را به قوم هزاره و پیروان شیعه خواستند، اما دولت میگوید اقدامات جدی را روی دست گرفتند. مقام ها وضعیت امنیتی لغمان را رو به بهبود خوانده، و اما مردم و فعالان مدنی میگویند
مردم در ترس هستند، در حیرت هستند. همین زندگی روزمره خود با نمو حسن هستنش که ایجاد میکنه نمیتواند که سر ببره.
همچنان میشنوید که زین الدین زیدان، فوتبالیست مشهور، مربیگری فوتبال تیم ریال مادرید را ترک کرد. تقاضاها برای تأخیر یا لغو بازی های المپیک تابستانی ژاپن افزایش یافته است. به تعقیب برخوردها بین اسرائیل و فلسطینی ها، اهدای اعضای بدن قربانیان دو طرف روزنه امید را باز کرده، و در نیمه دوم دو برنامه افتگی، حقوق کودکان و برنامه خانوادگی آشیانه. اما نخست خبرهای مهم با آرش همایون.
یک مقام محلی زن در فراه شب گذشته توسط افراد مسلح کشته شد. مقامات افغان به طور موقت فعالیت هتل‌های عروسی را متوقف کردند تا از شیوع همگیری کووید 19 جلوگیری کنند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه درباره وضع تعزیرات اقتصادی و سکتوری بر بلاروس غور میکند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک مقام محلی زن در فراه شب گذشته توسط افراد مسلح کشته شد. فاروق حضرتی، سخنگوی قمندانی امنیه فراه، به رادیو آزادی گفت
خانم کبرا، مدیر حقوق مرکز اصلاح و تربیت اطفال محبس فراه، مورخ 5 جوزای 1400 حوالی عصر یوم چهارشنبه، بدون هماهنگی به ساحه خارج از کمربند امنیتی در ساحه‌ای که تحت کنترل مخالفین مسلح بوده رفتند. متاسفانه طالبان مسلح بار دیگر با عملکرد وحشیانه و بزدلانه خیش خانم مظلوم را در ساحه کره کوکشیب حومه مرکز فراه به شهادت رسانیده است.
آقای حضرتی طالبان را مسئول این رویداد خوانده است، اما طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های افغان از کشته شدن 7 فرد ملکی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر دادند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، امروز در پیام ارسالی به رسانه ها گفت این افراد روز گذشته در اثر فایرهای آوان در بازار قیصار کشته شدند.
بر اثر چندین هاوانی که حراس افغانهای طالب به منظور هدف قرار دادن قمندانی امنیه پرتاب کردند، و متاسفانه این هاوانها بالای خانه های مسکونی و بازار ولسوالی قیصار اصابت نمودند که از اثر اون 7 تن از هموطنان بیگناه ما به شهادت رسیدند.
و گفته آقای رضایی در این رویداد 4 فرد ملکی نیز زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این حادثه چیزی نگفتند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، فقط در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که 29% بیشتر از همین مدت در سال گذشته است. مقامات افغان به طور موقت فعالیت هتل‌های عروسی را متوقف کردند تا از شیوع همگیری کووید 19 جلوگیری کنند. شاروالی کابل امروز در اعلامیه گفت که این تصمیم توسط کابینه گرفته شده و تا اطلاع بعدی ریزرو هتل‌ها متوقف شده. بر اساس این اعلامیه بیشترین موارد موج سوم همگیری ویروس کرونا از این هتل‌ها سرایت می‌کند، زیرا مردم توصیه‌های وزارت صحت عامه را رعایت نمی‌کنند. وزارت صحت عامه افغانستان اخیراً در مورد افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن هشدار داده. این وزارت بار دیگر از مردم خواسته که توصیه های صحی را جدی گرفته خود و دیگران را از کووید 19 حفظ کنند. بر اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، بیش از 67,700 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن هم بیش از 2,800 تن گفته شده. اما گفته می شود که ارقام واقعی خیلی بیشتر از این است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه درباره وضع تعزیرات اقتصادی و سکتوری بر بلاروس غور میکند. جوزپ بارل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی های امنیتی امروز در آستانه اجلاس غیر رسمی وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در لزبون پایتخت پرتغال به خبرنگاران گفت:
خب امروز ما در مورد بلاروس بحث خواهیم کرد. تنها دو روز می شود که رهبران اتحادیه اروپا تصمیم های مهم در مورد بلاروس گرفتند. ما در حال بحث در مورد چگونگی اجرای تصمیم تعزیرات اقتصادی و سکتوری بر بلاروس هستیم. این موضوع مهم جلسه ما خواهد بود.
در این حال ایالات متحده ای امریکا و کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز خواستار تحقیقات در مورد فرود اجباری یک طیاره مسافربری در بلاروس شدند. رومان پراتاسوویچ 26 ساله خبرنگار و وبلاگ نویس مخالف لوکاشنکا که از این طیاره دستگیر شد توسط مقامات بلاروس متهم شده که در عقب ناآرامی های مدنی قرار دارد. نیروهای آذربایجان میگویند که 6 نظامی ارمنی را اسیر کردند. به گفته وزارت دفاع آذربایجان این نظامیان ارمنی صبح امروز در منطقه کلبجار در آذربایجان زمان دستگیر شدند که مصروف ماین‌گذاری در سرک منتهی به موازی اردوی آذربایجان در سرحد بودند. اما ارمنستان میگوید این افراد مصروف انجام کارهای انجینری در آن منطقه بودند. قبل از این ارمنستان از ساکر آذربایجان را متهم کرده بود که چندین کیلومتر در برخی مناطق سرحد عبور کرده و ادعا میکنند که این مناطق جزء قلمرو آنهاست. اما آذربایجان میگوید که نیروهای این کشور در برخی مواضع در قلمرو سرحدی آذربایجان مستقر شدند که در زمستان در دسترس نیست. تنش‌های سرحدی اخیر ماه‌ها بعد از ختم جنگ بین این دو کشور همسایه بر سر منطقه ناگورنو کاراباخ رخ داده است. در آن جنگ 6 هفته‌ای حداقل 6900 تن کشته شدند. زین الدین زیدان مربی فرانسوی تیم ریال مادرید این تیم اسپانیایی را ترک کرد، هرچند قرارداد او تا سال 2022 اعتبار داشت. ریال مادرید در یک خبرنامه امروز گفت زیدان تصمیم گرفته این تیم را ترک کند و به تصمیم او باید احترام گذاشت. زین الدین زیدان که از سال 2016 تا 2018 مربی ریال مادرید بود، در مدت 2 سال و 5 ماه 9 جام قهرمانی را نصیب ریال مادرید کرد. زیدان یکی از پردستاورترین ورزشکاران در تاریخ فوتبال است. او به حیث مربی و هم به حیث بازیکن قهرمانی های زیاد در کارنامه خود دارد و در سال 2006 میلادی به حیث بازیکن تیم فرانسه را به فاینال جام جهانی فوتبال رساند. اکنون در فهرست کسانی که احتمالاً به حیث مربی به ریال مادرید خواهند پیوست، نام کسانی چون آنتونیو کانتی مربی فعلی اتلتیکو مادرید و راول گونزالس ستاره سابق این تیم به چشم می‌خورند.
ساعت 5:08 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این مجله خبری هستیم. شورای علمای شیعه خواستار توجه جدی حکومت افغانستان به امنیت قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه شده. مسئولان این شورا به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که در سالهای اخیر بیشتر مردم هزاره به خاطر تعلقشان به یک قوم و مذهب خاص مورد هدف گروه های تروریستی قرار می گیرند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت اقدامات جدی را به خاطر تامین امنیت غرب کابل روی دست میگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حملات مشابه در شهر کابل به ویژه در غرب کابل که بیشتر قربانیان آن مردم یک قوم خاص هستند، سبب نگرانی شورای علمای شیعه افغانستان شده است. این شورا به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل میگوید که گروه های تروریستی در چند سال اخیر بیشتر مردمی هزاره را که مربوط به یک قوم و مذهب خاص هستند هدف قرار میدهند. مسئولان شورای علمای شیعه افغانستان با اشاره به حمله اخیر در غرب کابل بر مکتب سید الشهدا که قربانیان آن مربوط به یک قوم خاص بودند میگویند که چنین حملات نمونه بارز نسل‌کشی به شمار میرود. محمد فیاض روزگانی سخنگوی این شورا میگوید گروه های تروریستی شیعه ها را همواره در اماکن غیر نظامی هدف قرار دادند
و در اماکن غیر نظامی یعنی اماکن مذهبی، علمی و فرهنگی مربوط به تشیع تروریستان حملات انتحاری و انفجاری، کشتارهای سیستماتیک و هدفمند رو که مصداق نسل کشی می باشد علیه هزارها و شیعه ها انجام دادند.
آقای رزگانی با اشاره به چندین حمله در کابل از جمله حمله های دهمزنگ، مرکز فرهنگی تبیان، کورسی آموزشی کوثر و حمله اخیر بر مکتب سهیل شهدا گفت که در این گونه حملات بیشتر مردمی هزاره هدف قرار گرفتند. این شورا با صدور قطعنامه ای از حکومت می خواهد که به امنیت قلب کابل توجه جدی کند و جلو تکرار چنین حملاتی را بگیرد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از حمله موتربم بر مکتب سهیل شهدا به سرور دانش معاون دومش وظیفه داد تا در مدت 2 هفته در مشوره با مردم غرب کابل طرحی را به منظور تأمین امنیت این منطقه کابل تهیه کند. آقای دانش دیروز چهارشنبه اعلام کرد که طرح امنیتی غرب کابل در مشوره با مردم محل تهیه و بر ریاست جمهوری فرستاده شده است. در همین حال ریاست جمهوری با آنکه درباره جزئیات و چگونگی پیشرفت کار این طرح چیزی نمیگوید، اما میگوید که دولت و رئیس جمهور غنی اراده جدی برای تأمین امنیت کابل به ویژه غرب کابل دارد. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان، همین حکومت افغانستان، شخص رئیس جمهور بسیار یک عزم قاطع و با اراده دارد. یک طرح به خاطر که تعداد حملات مشابه زیادتر شد، اینمیجی به خاطر زمین تامین بهتر امنیت کابل و خصوصا غرب کابل، اینا میخواهند که 100% یک طرح اجرا شود، یک سری کارا اقدامات بسیار عاجل انجام شود.
در حمله موتربم و پس از آن انفجار مواد جاسازی شده در مکتب سهیل شهدا در غرب کابل به تاریخ 18 ثور بر اساس آمار رسمی بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی رسانه ها گزارش دادند که در این رویداد 85 تن کشته و 147 تن دیگر زخمی شدند. این حمله که بیشتر قربانیان یا دانش آموزان دختر بودند با واکنش های زیادی در سطح ملی و بین المللی مواجه شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:13 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. ادامه جنگ در لغمان به نگرانی های باشندگان و اعضای شورای ولایتی افزوده است. باشندگان و اعضای شورای ولایتی لغمان می گویند که درگیری ها بین طالبان و نیروهای اردو هنوز در حومه شهر میترلام مرکز این ولایت ادامه دارد و پاسگاه های امنیتی هنوز در کنترل طالبان است. آنان می گویند شماری از غیر نظامیان نیز در این درگیری ها کشته یا زخمی شدند، اما درباره شمار دقیق تلفات به دلیل ادامه درگیری ها چیزی نمی دانند. در این حال مسئولان ریاست صحت عامه در لغمان می گویند که در 6 روز گذشته 100 تن از زخمی ها به شفاخانه لغمان انتقال داده شدند که 2 تن آنان نیروهای امنیتی و 98 تنشان غیر نظامیانند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
آتش نبرد در ولایت لغمان همچنان داغ است. این نبرد ها از حومه های شهر مهرتلام مرکز این ولایت هنوز کاهش نیافته است. جنگی که تلفات به ساکنان بخش های مختلف این ولایت وارد کرده است. اعضای شورای ولایتی لغمان میگویند ایستهای بازرسی امنیتی که طالبان در چند روز گذشته در مسیر علی نگار گرفتند هنوز در اداره این گروه است و نیروهای امنیتی و دفاعی جنگ را آرام به پیش میبرند. عتیق الرحمن عبدالرحیم زای رئیس شورای ولایتی لغمان به رادیو آزادی گفت که غیر نظامیان نیز در این نبردها کشته و زخمی شدند، اما از شمار دقیق آنها اطلاع ندارد.
درگیری ها هنوز هم در حومه شهر میترلام ادامه دارد. تلفات غیر نظامی را به دنبال دارد. متاسفانه در حمله های هوایی نیروهای هوایی ما نیز تلفات به غیر نظامیان زیاد وارد می شود و متاسفانه به غیر نظامیان نیز آسیب می رسد، اما شماری دقیقی نداریم.
او از طرف های درگیر خواست تا در این فصل که محصولات گندم در لغمان برداشته می شود جنگ را پایان دهند و به مردم منطقه اجازه دهند فراورده های گندم را از زمین هایشان برداشت کنند. مقام های این ولایت می گویند در درگیری های 6 روز گذشته در لغمان نزدیک به 100 غیر نظامی زخمی و 6 تن دیگر کشته شدند. عبدالمعروف جلیلی رئیس صحت عامه لغمان:
در 6 روز گذشته از اول جوزا به بعد 100 نفر از مجروحان جنگ لغمان از جمله دو سرباز به شفاخانه مهترلام آورده شدند. زخمی ها شامل زنان، کودکان و افراد کهنسال هستند. 6 غیر نظامی تاکنون کشته شدند.
جلیلی گفت برخ از زخمی ها پس از درمان سراپا به خانه بازگشتند، اما برخ از باشندگان لغمان میگویند که ممکن است شمار کشته شده ها از آمار رسمی بیشتر باشد. آنها گفتند که بیشتر زخمی ها به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال داده شدند. ساکنان لغمان میگویند امیدوار بودند که با ورود نیروهای ویژه ارتش به این ولایت جنگ پایان یابد، اما به گفته آنان جنگ هنوز ادامه دارد. در همین حال مقام های امنیتی لغمان گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در حال پیشروی به سوی علی نگار و علی شنگ هستند و بسیاری از بخشا از طالبان باز گرفته شده است. شفیع الله افغانیار سخنگوی فرمانده پلیس لغمان به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به گونه آرام در حال پیشروی هستند. با این همه وزارت دفاع افغانستان میگوید در صورت نیاز برای شکست طالبان نیروهای بیشتری به این ولایت فرستاده خواهند شد. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت:
نیروها به اندازه کافی در ولایت لغمان مستقر شدند. مطابق به نیازمندی ها و طرح و پلان های امنیتی به خاطر تامین امنیت ولایت لغمان و مو اندازه ما نیروها را در نظر گرفتیم. در صورتی که ضرورت شود نیروی بیشتر، نیروهای ما آماده هستند در هر قسمت از افغانستان از مردم محافظت بکنند. در برابر گروه های توریستی با سختی مبارزه خواهند کرد.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت بخشایی که طالبان گرفتند هنوز در اداره آنها است. او گفت که این گروه تمام تلاش خود را برای حفاظت از غیر نظامیان انجام میدهد و نیروهای افغان را به کشتن و زخمی کردن غیر نظامیان در حمله های هوایی متهم کرد، ادعایی که نظامیان افغانان را رد می کنند. ساکنان لغمان می گویند که خانواده های آوارگان هنوز از بخشایی که جنگ در آن جریان دارد در حال فرار به مهرتلام هستند. آنان خواستار کمک بیدرنگ حکومت به این خانواده ها شدند.
شما شنیدید که مقام ها میگویند اوضاع امنیتی لغمان رو به بهبود است، اما شهر هنوز در محاصره است. دکان ها تنها برای 5 تا 10 دقیقه باز می شوند. مردم در یک وضعیت ترس به سر می برند. ساعت پیش با گلرحیم اعتبارزه یکی از فعالان مدنی لغمان گفتگوی داشتیم و نخست از وی درباره وضعیت امنیتی شهر مهترلام مرکز لغمان پرسیدم. او گفت
در لغمان کمات سابق در حال خود است، جایی که از طرف دولت برای مخربین اعلام شده بود هنوز گرفته نشده، جنگ دوام داره. مردم های اهالی و مردم هایی که در شهر اطراف جایی جنگ زندگی میکنه در اونمو مصیبت های سابق قرار دارن. مردم آواره شده، مردم جا بجا نشده، ساری جنگ دوام داره. جنگ طرف غرب ولایت لغمان مکتب دیوان میگه در اونجا قرار داره و طرفش جنگ با کمات ثابت در حال خود است.
مردم چی میگن؟ وضعیت مردم چه رقم از در منطقه؟
وضعیت مردم در منطقه در ولایت لغمان در مجموع در کل ولایت لغمان کبیر تشویش است. مردمش زندگی آرام نداره. مردم نمیخواه که جنگ دوامدار شود، جنگ اینمی طور دنبالدار باشد.
اگر تو بگوین که دکانا باز است، مردم برای خرید فروش میرن، امکانات وجود دار؟
بله، دکانا در ولایت لغمان اتفاقی که در صدش 1-5 دکان اگر خلاص شد 1-5 دکاو در دکاو باز بسته میشه. مردم در ترس هستن، در حراس هستن، مردم میترس. امی زندگی روزمره خود با اونمو حسن حسنش که ایجاد میکنه نمیتوانه که بسر ببره.
بله، مقامات در مورد مسائل امنیتی چی میگن؟
مقامات خود دمی 20 سال نمی میگه که امنیت نه او دشمن زورش نمیرسه و دشمن زور نداره. و اخرا میبینیم که اونمو گفته هایش با عمل بسیار فرق دارن. هیچ نوع پیشروی نداره، هیچ نوع یک دستاورد نداره که با مردم پیش کنه.
تو صدای طالبا را میشنوینه؟ تو گاه گاه طالبا هم میگن. چی میگن اونا؟
طالبان میگه که ما طرفدار صلح هستیم، بالای ما مردم ظلم است، بالای ما مردم ستم است، یک نظام شرعی ما گفتی از واکه نظام شرعی ما مردم با سکوت مواجه ساخته. ما با امریکایا معاهده کردیم که باید از افغانستان بیرون شو، بیرون نشده تالی ما ناگزیر باید جنگ کنیم.
گل رحیم اعتبارزی بود که درباره وضعیت امنیتی شهر مهترلام مرکز لغمان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:20 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. به تعقیب برخوردها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان، اهدای اعضای بدن قربانیان دو طرف روزنه امید را باز کرده. اعضای وجود یک جوان فلسطینی به 6 نفر اهدا شده و همچنان یک اسرائیلی که در این برخوردها کشته شده، خانوادهش ارگان برخی از اعضای وجود او را اهدا کردند که گرده هایش به یک زن سالخورده فلسطینی رسیده و او را از مرگ نجات داده است. مردم محل این اقدام را نمونه همزیستی مسالمت آمیز می شمارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از خشونت های مرگبار بین فلسطینیان و اسرائیلی ها، یک تعهد مشترک از سوی خانواده های قربانیان دو طرف برای نجات حیات دیگران، روزنه امید را باز کرده و پل برای وصل آنها شده است. در برخوردها با شورشان فلسطینی در همین ماه در نوار غزه یک مرد اسرائیلی کشته شد. یگال یهوشوای 56 ساله توسط شورشان عرب در شهر لاد در نزدیکی تل اویو جان داد و محمد محمد کیوان 17 ساله در برخورد با پلیس اسرائیل در شهر عرب نشین ام الفهم کشته شد. خانواده یهوشوا موافق نمود که ارگان ها یا اعضای بدن وی اهدا شود و گرده این مرد یهودی براندا اویس 59 ساله یک زن فلسطینی در بیت المقدس رسید. خانواده کیوان هم موافقه کرد که اعضای بدن این جوان برای نجات دیگران اهدا شود. افریم یهوشوا برادر مقتول یهودی میگوید:
من بسیار خرسندم که یک زن عرب در بیت الصفافه گرده را صاحب شد. او به ما تلفن کرد و سپاسگزاری نمود. به کمک خدا ما با او و خانوادهش ملاقات خواهیم کرد و صحتمندی او را با هم جشن خواهیم گرفت.
خانم رندا وایس که این گرده را صاحب شده گفته است سالها در انتظار گرده نو بود و حالا بسیار خرسند است و دوباره به زندگی برگشته است. خانم مقتول یهودی با این زن تلفنی صحبت کرده و از خوشی نجات وی اشک ریخته است. وایس میگوید امیدوار است که دو طرف صلح کنند. در ام الفهم محمود پدر محمد کیوان گفته است از اینکه ارگان های بدن فرزندش سبب نجات دیگران شده خوش است.
الحمدلله های ست بنادمین،
خدا را شکر 6 انسانی که به خطر حیاتی روبرو بودند با گرفتن ارگان های بدن پسرم نجات پیدا کردند. من به این افتخار می کنم و ما با تمام آنها صحت کامل می خواهیم، هر کسی که باشد و به هر گروهی که تعلق داشته باشد. البته ما می دانیم که این ارگان ها به کیها داده شدند.
خانواده قربانی یهودی گفته که آنها 1 کشته دادند، اما اکنون قربانی آنها در 6 نفر دیگر زندگی می کند و خانواده عرب به عین ترتیب احساسات خود را ابراز کرده. هر دو خانواده برای همزیستی و صلح در منطقه دعا می کنند و امیدوارند که این اقدام آنها بتواند یک روزنه امید را در این بخش باز کند. در خشونت های اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینیان بیش از 200 نفر کشته شدند که اکثریت آنها فلسطینیان بودند. در هفته گذشته دو طرف با آتش بس موافقه کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. زین الدین زیدان فرانسوی مربی فوتبال کنونی و بازیکن فوتبال بازنشسته فرانسه است که سرمربیگری ریال مادرید را به عهده داشت و او امروز از سمتش استفاده داده. همکارم امید مرزبان، یکی از فوتبال دوستان را در استودیو دارم و از او جزئیات خبر و دلیلش دلیل استعفای زیدان را میپرسم. امی جان
سلام. مقیم جان، دلیلش تا هنوز روشن نیست، منتظر هستیم که زیدان چه جواب میده. اما زندن زیدان مربی فرانسه تیم ریال مدرید این تیم از پایین نیری ترک کرد، اگرچه قراردادش تا سال 2020 اعتبار داشت. ریال مدرید در یک خبرنامه امروز گفت که زیدان تصمیم گرفته است این تیم را ترک کنه و حالا به تصمیم او باید احترام گذاشته شود. در اعلامیه آمده که زیدان یکی از الگوهای بزرگ ریال مدرید است و میراثی که از خود به جا گذاشته فراتر از دستاوردهای به حیث مربی و بازیکن تیم است. زیدان که از سال 2016 تا 2018 نیز مربی ریال مدرید بود، در مدت 2 سال و 5 ماه 9 جام قهرمانی را نصیب ریال مدرید کرد. او پس از این تیم را ترک کرد، اما بعد از 1 سال در ماه مارچ 2019 دوباره به حیث مربی به ریال مدرید پیوست. زیدان یکی از پردستاوردترین ورزشکاران در تاریخ فوتبال است. او هم به حیث مربی و هم به حیث بازیکن قهرمانی های زیاد در کارنامه خود دارد، به شمول قهرمانی جهان با تیم ملی فرانسه در سال 1998. در سال 2006 نیز او به حیث بازیکن تیم فرانسه را به فاینال جام جهانی رساند، اما در او زمان پس از یک ضربه سر که به سینه مارکو ماتراتزی بازیکن ایتالیایی وارد کرد، کارت سرخ گرفت و از بازی اخراج شد. در نهایت بازی به سود ایتالیا پایان یافت و قهرمانی جهان از دست زیدان و فرانسه رفت.
بله، تشکر امید جان. همکارم امید مرزبان بود که درباره استعفای زین الدین زیدان از سمتش به حیث مربی تیم ریال مادرید صحبت میکرد. رادیو آزادی. با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات المپیک تابستانی، تقاضاها برای تأخیر یا لغو این بازی ها افزایش یافتند. دیروز یکی از معتبرترین روزنامه های ژاپنی که از همکاران المپیک است در اثر مقاله اش خواستار لغو بازی ها شد. پیش از این در اکثریت نظرسنجی ها نیز مردم گفتند که به دلیل عمگیری ویروس کرونا برگزاری بازی ها ممکن صحت ورزشکاران و مردم عام را به خطر مواجه کند. اما کمیته بین المللی المپیک میگوید بازی ها در زمان مشخص آن که ماه جولای است آغاز خواهد شد. بیشتر از امید مرزبان میشنوید.
یکی از همکاران رسانه‌ای المپیک توکیو خواستار لغو این بازی‌ها شده است. روزنامه اساهی که یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپن است، در سرمقاله روز چهارشنبه از صدر اعظم این کشور خواسته است که با آرامش وضعیت را بررسی کرده و بالای لغو بازی‌ها غور کند. علت این پیشنهاد روزنامه همگیری ویروس کرونا و احتمال به خطر انداختن صحت ورزشکاران و مردم عام خوانده شده است. در چندین نظرسنجی اکثریت مردم ژاپن با برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی امسال در توکیو مخالفت کردند. همزمان با این اتحادیه‌های دکتران و شماری از سرمایه‌گذاران مخالفت خود را با برگزاری بازی‌های المپیک ابراز کردند. ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه به شهروندان خود هشدار داد تا به خاطر همگیری ویروس کرونا به ژاپن سفر نکنند. اما کمیته بین‌المللی المپیک می‌گوید که بازی‌ها در زمان مشخص آن که 23 ماه جولای است برگزار خواهند شد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک روز سه‌شنبه در پیام از مردم و اشتراک کننده‌های المپیک خواست خود را واکسین کنند.
Over 70% of the athletes and officials have already been.
بیش از 70% ورزشکاران و اعضای هیئت‌ها یا قبلا واکسین شدند و یا تا پیش از آغاز بازی‌ها واکسین خواهند شد. این شمار تا فرا رسیدن زمان بازی‌ها افزایش می‌یابد، زیرا تلاش‌های جدی در این زمینه آغاز شده و جریان دارد. 3 شرکت تولیدکننده واکسین پیشنهادهای را به اشتراک کننده های المپیک دادند. تنها می‌توانیم شما را تشویق کنیم تا خود را واکسین کنید، زیرا واکسین تنها برای محافظت از خود شما و ورزشکارانتان نیست، بلکه نشانه ای از احترام ابراز همبستگی شما با میزبان های ژاپنی ما نیز است.
مسابقات المپیک توکیو در اصل قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا با 1 سال تاخیر برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز تا به حال حدود 5% مردم در ژاپن واکسین شدند. حکومت ژاپن تلاش کرده تا روند تطبیق واکسن را سرعت بیشتر ببخشد. در آغاز همین هفته دو مرکز نظامی در توکیو و اوساکا به محلات تطبیق واکسن مبدل شدند. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ژاپن نسبتاً کم بوده و به حدود 12,000 نفر میرسد. اما افزایش اخیر در شمار مبتلایان سبب شده سکتور صحی این کشور تحت فشار قرار گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده تازه ترین خبرها با آرش همایون.
یک مقام محلی زن در فراه شب گذشته توسط افراد مسلح کشته شد. در اثر یک انفجار در ننگرهار سه تن به شمول شریف الله فضلی ولسوال کامه این ولایت زخمی شدند. شماره از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل صبح امروز شاهرای کابل‌غور را برای ترافیک مسدود کردند. مقام های افغان از کشته شدن 7 فرد ملکی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر دادند. مقامات افغان به طور موقت فعالیت هتل های عروسی را متوقف کردند تا از شیوع همگیری کووید 19 جلوگیری کنند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می گوید که این اتحادیه درباره وضع تعزیرات اقتصادی و سکتوری بر بلاروس غور می کند. سفارت چین در واشنگتن می گوید هیاهوی سیاسی در مورد ردیابی منشأ ویروس کرونا باعث می شود که یافتن محل واقعی و دلیل سرایت آن به انسان ها دشوارتر شود. وزارت دفاع آذربایجان می گوید صبح امروز 6 نظامی ارمنی زمان دستگیر شدند که مصروف ماین‌گذاری سرک منتهی شده به موازی اردوی آذربایجان در سرحد بودند. ملبورن دومین شهر بزرگ استرالیا بار دیگر شاهد وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا است. زین الدین زیدان مربی فرانسوی تیم ریال مادرید این تیم اسپانیایی را ترک کرد، هرچند قرارداد او تا سال 2022 اعتبار داشت.
تشکر از شما آرش همایون به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. اکنون چند خبر ورزشی.
آینه روز ورزش.
زکی خدادادی نخستین مدال آور پاراتگواندو یا تگواندوی معلولان با کسب سهمیه المپیک به کشور بازگشت. ریاست تربیت بدنی ولایت هرات گفته است که این ورزشکار توانست با غلبه بر حریفای قدرتمند آسیایی و کسب مقام دوم نخستین مرحله مسابقات دست یافتن به سهمیه المپیک توکیو را با موفقیت سپری کند. به گفته جاوید رسولی رئیس تربیت بدنی هرات، زکی خدادادی با به دست آوردن مدال نقره قاره آفریقا در هفته روان در کشور اردن موفق به سپری نمودن مرحله نخست کسب سهمیه المپیک توکیو شده است. قرار است زکی خدادادی در ماه‌های آینده عازم مسابقات بعدی در کشور چین و سپس ژاپن شود. دومین دور حکمیت کورس درجه C و D ووشو امروز در کابل آغاز شد. مجیب قاره‌زاده سخنگوی کمیته ملی المپیک گفت در این کارگاه آموزشی 140 حکم از 27 ولایت اشتراک دارند که به مدت 10 روز روش‌های فنی حکمیت را در سه بخش تالو، مبارزات و ساندا آموزش می‌بینند. به گفته آقای قاره‌زاده در پایان این دوره آموزشی و پس از سپری نمودن یک آزمون به حکم‌های موفق لیسانس درجه C و D اهدا می‌گردد. ویارئال با شکست منچستر یونایتد در ضربات پنالتی موفق شد در نهایی لیگ اروپا را برنده شود و برای نخستین مرتبه قهرمان یک لیگ اروپایی شد. ورزشگاه میسکی شهر گدانسک میزبان نبرد در دور نهایی لیگ اروپا بین ویارئال و منچستر یونایتد بود. نبردی که پس از تساوی 1-1 در 120 دقیقه در ضربات پنالتی با برتری 11-10 ویارئال و قهرمانی این تیم به پایان رسید. این چهارمین قهرمانی اونای امری سرمربی ویارئال در لیگ اروپا به شمار می رود و ویارئال نیز به اولین قهرمانیش در لیگ اروپا رسید.
بله، شما از شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود. ممنون که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق کودکان و برنامه خانوادگی آشیانه آماده پخش است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقش در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم می کنیم و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می گیریم که در این بخش ما را پهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است می گوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما سه فرزند دارم، امی نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم، یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو همه گیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونین که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم ما نصرت عمر است و نامش را به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد عاصم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وای میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشه که همرنگ جامعه باشد، در مو جامعه بشد ختم اونا. نام خود ماسم از زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلسیا در تلویزیون طولو نشر می شد، باز همون یک بچه معیوب بود، آسم نام داشت. زمانی که من صنف رفتم مکتب می رفتم باز بچه ها خنده می کردن، می گفت آسم معیوب در سریال که کاف کردی، باز همون حرکت های معیوبی را می کردن، دست خدا و همون حرکت ها را می کردن. به اونا پیام می ایست که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه، ولی اگر انتخاب نکنند باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنند.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوانه، ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسماندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیان نشه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شوه.
با باور دکتر لیلما ساویز عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حال ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجای گپا هستن، مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود حقدار مالک از موجای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نامش همه بانم در گوشش ما آزان بتم صلاحیت همه چیزش همه داشته باشم. ای گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبرن. مثلا حال کسای است که اتا نام خود تغییر دادن و پدر کلان نامش مانده یا مادر کلان به دل خود، وقت که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که او نام شایستش باشه و از سبا از او نام یعنی او رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن، نامایی را که مثلا معنا نداره او نام را نمانند.
نام ها با سابدهنده فرهنگ های گوناگونن که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادن. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می‌گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان زکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میتبرش برای فرد. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، این بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه داخلش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض نام ها طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور برش بگوی خان، این طور چیزه ای که پسوندش جان کردش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید، سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همشه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه، کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نظامت، اینجاست که نمیزا رو کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم ایره بگذاره به کسی که دهی یوزه کمی میفهمن. مثلا دهی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه ما را، یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شود. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر زندگیش گفتیم، تاثیرش آتفیش هم گفتیم یک تاثیر کلان، تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و رابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه یا یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا است که اینا رابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشن. یعنی یک تاثیر عجیب را ارتباطی داره. یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمانین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب مطور، مثلا آدمی که شما نامش از مرای میمانین شاید مطور مثل شیر و ریگان حرکت ها و کارهای شیری شیری بکنه. شما مثلا به کسی نام میمانین سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز که چی بخواید بکنین بودم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو واداره. مثلا کسی که شما نامش هم میمانین یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی نقری ما کسی بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاهی بکنیم به فرهنگ خود و به انانات خود و از انانات و فرهنگ و متون خود خما بریم و ناما را برگزیدیم و این ناما را بر اولاده خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا من یک دوستم است، نام بچیش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطنش زاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد.
سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت میکرد. شب و روزتان خوش.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا چنین اتفاق افتاده با کسی که خفه بوده اید معذرت خواسته باشید؟ معذرت خواستن یا عذرخواهی کار مشکل است؟ چرا بعضی ها از معذرت خواستن به اصطلاح آر یا ننگ می کنند؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم. نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از عالمان دینی را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، همه ما انسان ها گاهی رفتار یا کار اشتباهی انجام می دهیم که باعث خفگی دوست یا خانواده و نزدیکانمان می شود و مجبور به عذرخواهی می شویم. بسیاری از ما فکر می کنیم که با معذرت خواهی غرور ما شکسته می شود یا مثلا تحقیر می شویم. اما با این حال وقت اشتباهی صورت می گیرد و یک رابطه در خطر می افتد، پذیرش اشتباهات یا همان معذرت خواهی یکی از مهمترین اقدامات است که می تواند فاصله های ایجاد شده را یک جا نماید. رامین باشنده شهر کابل می گوید: من با یکی از دوستانم تقریبا چند سال می شود که قهر و جنگی هستم و نمی خواهم که ازش معذرت بخواهم. این که چرا وی توضیح می دهد.
ما کار نمی کنم که از کسی معذرت بخوایم، یعنی کار اشتباه کوشش می کنم در زندگی نکنم که باعث از این شاید معذرت بخوایم. بازم اگه کدام کار کردیم که موجب اذیت کسی شده یا کسی از ما خفه شده، در اون صورت ما نخواستیم که از اون معذرت بخوایم، خاطر که یمی در فطرت ما از خردی هم قسم کلان شدیم و همی در وجود ما است که نمیتونم از کسی اگه اشتباه میکنم معذرت بخوایم از اون، و همچنان اگه کسی دیگه میای از پیش ما معذرت میخواد، ما نمیتونم معذرت از رو قبول کنم، چون او نباید از اولمون کار
اشتباهی را که حالا رخ داده و آمده به خاطر از او از ما معذرت خواهی میکنه، باید از اول او را متوجه می بود و هم اشتباه را نمیکرد که از ما حالا می آید معذرت میخواهد. اگر من براتون قصه کنم، من تو یکی از دوستای من است که 5 6 سال است همراه زونا ما در ارتباط نیستم و همراه زونا گپ نمیزنم، چون از زونا 5 6 سال پیش یک اشتباه رخ داده بود و من نمیتونستم که اشتباه را ببخشم و دزمن بعضیا به می پابندی داشتن که تو باید همراه زو دوباره گپ بزنی، اما من نمیتونم این را قبول کنم. در خانواده و دوستا مرا میگن که تو این کینه است، که تو کینه دل هستی و در دلت کینه است، نمیتونی که بعضیا را ببخشی، اما او گپ نیست. این عادتی است که از طفولیت تا بال همراه ما بوده یک جای و این مال نمیتونم تغییر بدم.
ماه جبین باشنده بی بی مهروی کابل میگوید معذرت خواهی کار خوبی است، اما بعضی اوقات که کسی برای انسان ضرر برساند، مشکل است که از او قسم افراد معذرت بخواهیم.
والا معذرت خواستن خو به مو شخص چی است که او به جانب مقابل خود بدی کرده باشه یا یک ضرر رسانده باشه، باید دو معذرت بخوای. معذرت خواستن بسیار کار خوب هم است، مگم جانب مقابل کو که چی ضرر رسانده باشه، او رو جگرخون کرده باشه، برا برش بگوی که معذرت میخوایم. خودم مدت 8 ماه میشه همشیری ممرای خانوادگی هم تو جنگ کرده، هم به ما ضرر رسانده، هم ممرای ما مشکل خلق کرده، به ما تنانی، به ما فامیل ما، مرا لطم کرد، کوبم کرد و دیگه بسیار اولادای ما به صدمه رسید، اعصابشان نارام بودن، 6 ماه 7 ماه ما رسای خو نبرد، همه ما روانی شدیم. دیگه معذرت خواستن از او طرف دیگه بسیار چیز که ما برام بزو معذرت اگه بگویم ما هم شاید قبول نکن، به خاطر از این که میگه خود پولدار نشان میده، میگه ما پولدار هستم، دیگه ما بیچاره هستم، ماستونم چرب نیست، دیگه پولدار نیستم، به زمین خاطر او نمیخواد که معذرت بخواد. دیگه ما هم دلم زیاد درد کرده، کوفت کرده، چون یک سال مکمل ما جگر خونی را تیر کردم. دایی ما بسیار ماه مبارک است، معذرت خواستن خوب است، و مگم دل ما را بسیار شکستانده، مگم ما نمیخوایم که از امو رنج ما رنج دایادم بیای، امو خم مشکلات دایادم بیای، نمیخوایم که از پیش معذرت بخوایم. تا که او نبی از ما معذرت نخوایم، ما نمیخوایم که پیش روش روبرو شام یا از او معذرت بخوایم.
کسی که برای عمل اشتباهش عذرخواهی می کند، به دیگران می فهماند که مسئولیت عمل را که انجام داده می پذیرد و آن را با دلایل ساختگی توجیه نمی کند و گناه خود را به گردن این و آن و یا حوادث نمی اندازد. راهله باشنده شهر کهنه کابل می گوید من اگر از کسی خفه هم شوم، خود را جنگی گرفته نمی تانم و با جانب مقابل حرف می زنم. اما هیچ وقت معذرت نخواستیم و این کلمه را به زبان آورده نمیتونم. وای در این باره توضیح میدهد.
هیچ وقت معذرت نخواستیم، نمیخوایم. آه تو کلان که بوده؟ چی خورد چی کلان؟ گفتم ما قار چیز بوده؟ باز ما پس رفتیم پیشاشتی کردیم یا گفتیم خیر است یا خنده کردیم یا کتش قصه کردیم پس گپ زدیم. من خاطر کی ندل نیستم. بیخی که حتی مرا لط کرده باشه، جنگ کرده، دوز دشنام داده باشه، ما پس کتش گپ زدیم. معذرت نخواستیم، پیش رفتیم یک سلام علیک کردیم یا قول دادیم. معذرت نخواستیم. اما این دشنام نیست، مچم چرا؟ حتی که گناهی بوده میفهمیدم، گناهی من بوده، ولی ما معذرت نخواستیم. در فکر خودم من میگردم میگم چرا خدا کم بیارم یا بگم معذرت میخوام. کدام وقت که شوهر ما مثال جنگی باشم یا حتی ملامت هم باشم معذرت نخواستیم.
بنفشه کارمند یکی از کودکستان های محل کاری یکی از وزارتخانه ها در مورد عذرخواهی و معذرت خواستن میگوید که این کار یک شجاعت و مهربانی را نشان میدهد. من همیشه ولو که اشتباه هم از من نباشد معذرت میخواهم.
معذرت خواستن چیزی است که انسان یعنی وقتی که معذرت بخواهی انسان حقیر نمیکنه، پایین نمیره، بلکه سطح دانشش هم نشان میده به جانب مقابل که ایش کستا نفس از غرور نداره. اما بعضی کسا هست متاسفانه که اگر اشتباه هم از خودشان باشه، یعنی هیچ قبول نمیکنن که اشتباه از ما هست، معذرت نمیخوان، معذرت خواستن آر میدانن. خودم شخصا بسیار مهربان هستم، در وظیفه هم مگی مرا مشناسه، در خانواده مگی بخصوص در خانواده و همکارا و دوستای نزدیکم کس همیشه مرا به خاطر از این زیاد دوست دارن یا احترام میکنن که بعض وقتا که بین ما اگر کدام مشکل پیدا میشه، دوستای نزدیک باشه یا خانواده باشه، اولتر از همه اگر چی که ما گناهیم نباشه یا اشتباهیم نباشه معذرت میخوایم، به خاطر از این که احساس میکنم که جانب مقابل تو احساس بتم که من به تو یک احترام دارم، به این خاطر از تو معذرت میخوایم. این معذرت خواستم به این خاطر نیست که من تو بترسیم یا کدام سرخمی یا کدام چیز پیش تو داشته باشم.
باز هم خانم بنفشه تأثیرات منفی و مثبت معذرت خواهی را چنین بیان می کند.
بعض اشخاص هستن متفاوت هستن، بعض هایشان از دید نظر متفاوت می باشن، فکر میکنن که شخص مقابل از ما مزرعت می خواه. شاید ما یک آدم با شخصیت هستیم، ما یک آدم بسیار فامیده هستیم یا بر ما ضرورت داره که شخص مقابل از ما مزرعت می خواه. اما تاثیرات مثبتش ایسته که بعض اشخاص هست که امی وقت که مزرعت بخواهی می فهمه که بسیار انسان فامیده است، یا از فامیدگیش بوده که مزرعت خواسته، از خانواده خوب بوده، حتما یک شخصیت خوب داره، در یک اجتماع خوب تربیه شده، این تربیهش نشان میده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، معذرت خواهی چگونه یک روش است؟ چرا برخی افراد از معذرت خواستن ننگ دارند و معذرت نمی خواهند؟ از نگاه دین اسلام در مورد معذرت خواهی چی گفته شده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آشنا و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان انجام داده ایم میشنوید. استاد محترم، میشه در مورد معذرت خواهی بگوین که چگونه یک روش است این معذرت خواهی؟
معذرت خواهی یکی از سجای والای انسانی است که انسان همواره بعد از یک خطا را مرتکب میشه و نوی از اشتباه را مرتکب میشه و یا در مقابل کسی نوی از حق تلفی کسی را میکنه و یا هم تجاوز و تعدی بر حق کس میکنه و یا ستمی بر او روا میداره و یا هر نوع حق حرمت یا کار دیگه در مقابل کس میکنه. تقاضای انسانیت و تقاضای کرامت انسانی ای است که از او معذرت خواهی شود.
استاد محترم، باز کسا هستن میبینیم که امی از معذرت خواستن به اصطلاح ننگ دارن و نمیخواین کس کس که با وجود که اگر مقصران باشن نمیخواین که معذرت بخواین. علتش چیست؟
انسان‌های مریض و انسان‌های عقده‌مند و انسان‌های متکبر که اونا نوعی از مرض روانی دارن و عار دارن و عبا می‌ورزن از این که از کس معذرت بخواهد، در حالی که معذرت خواهی بزرگواری انسان نشان میده. همیشه انسان‌های بزرگ معذرت می‌خواهند. انسان‌هایی که بسیار بزرگواری نداره و فرومایگی دارن اونا باز آماده به معذرت خواهی نمی باشه در مقابل اشتباهاتشان. به این اساس علت عامل بزرگ از یا همان مرض روانی و عدم سلامت درونی از یا عدم سلامت روانی از یا.
خب استاد، در آخر میشه از نگاه اسلام هم بگوین در مورد معذرت خواهی دین مقدس اسلام چی گفته؟
حکم اسلام همیشه بر مبنی بر معذرت خواهی ها بوده که اسلام به عنوان یک موجود اجتماعی در جامعه همواره باید جرأت معذرت خواهی را داشته باشه که او همیشه معذرت خواهی کنه و این معذرت خواهی شجاعت ایمانی کار دارد. هر گاهی شجاعت در وجود انسان نباشه انسان نمیتونه. اسلام به این حکم میکنه که شما معذرت بخواهید. اسلام به این حکم میکنه که شما خطا شده است پیشنان در مقابل کسی شما معذرت بخواهید. و اگر کسی در مقابل شما تعدی میکنه شما او را عفو و بخشش کنید. و قرآن حکم میکنه که به یک جدایگر یک سائل اگر شما چیز داده نمیتونه سخن نیکو برش بگوید. قول معروف و خیر من صدقه یدها اذى. میگه سخن نیکو قول و مغفرت و بخشش این میگم بهتر است از اون صدقه ای که به او اذیت پشترش باشد. پول دادن نمیتونی او را قلبش اذیت نکو، بگو ببخشید الله برتان بده، خداوند برتان بده، کلمه نیکو برش بگو، دعا برت میکنم. اگر تو میدونی خوب پول بشی، اگر پول نداشتی ناتوان بودی اقلا دعای نیکو برایش بکو که همو حق برادری اجتماعیش ادا شد.
استاد محترم آقای کوثر، از صحبتتان تشکر. سلامت باشین. شنونده های عزیز، ناگفته نماند، عذرخواهی باعث ایجاد حس اعتماد و محبت می شود. پس بهتر است این عمل را بپذیریم. به همین امیدواری برنامه کنونی آشیانه به اتمام می رسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ابروی تو را بوسه زنم.